به نام خالق خلاق که ما و این جهان را خلاقانه خلق کرد. سلام دوستان، خیلی خوشحالم که با جلسه ششم دوره مدیریت اتوماتیک در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که تمرین های جلسه قبل رو انجام دادین و بعد پرقدرت اومدین سراغ جلسه ششم. توی جلسه قبل بهتون گفتیم که باید برین جای مدارک و اطلاعاتتون رو طبق روشی که بهتون گفتیم مشخص کنین که این اطلاعات و مدارک کجا باید قرار بگیرن و یک فایل سکشو گفتیم داشته باشین که هر کدوم از اینا مختص به مدارک بود، مدارکی که وارد مجموعه میشن، مدارکی که باید سریع بررسی بشن و هر کدوم از اینا جایگاه خاص خودشون رو داشتن. و نرم افزار کوالیتی تایم رو بهتون گفتیم که حتما نصب کنین. راه‌های تبادل اطلاعات با همکاراتون رو مشخص کنین که از چه طریقی می‌خواید با همدیگه تبادل داشته باشین. توی شبکه‌های مجازی هستش، از طریق فضاهای ابری هستش، هر کجا. اینو با همدیگه مشخص کنین و مشخص شده باشه که چجوری باید تبادل اطلاعات بشه و یک روش ثابت باشه. این دیگه هر روز تغییر پیدا نکنه. مسئله‌ای که دارید رو مشخص کنید و به دنبال راهکارهای اون مسائل باشین و کتاب The Tweet Away و از بی‌نظمی تا نظم رو قرار شد که مطالعه کنید. دو تا کتاب بی‌نظیر که توی این مسیر و توی اتومات‌سازی کسب و کارتون میتونه خیلی بهتون کمک کنه و مخصوصا توی کاهش خطاهای مجموعه بسیار کتاب‌های بی‌نظیری هستن. پیشنهاد می‌کنم حتما این کتاب‌ها رو مطالعه کنید. خب ببینید، توی هر کسب و کار یه سری اطلاعات و اسنادی وجود داره. گفتیم این اطلاعات و اسناد باید ثبت بشن. ثبت این اطلاعات و اسناد باید به شکلی باشه که یک شخص با داشتن دستورالعمل‌ها به راحتی بتونه اون کسب و کار رو کپی کنه. یعنی یک کسب و کار مشابه با اون رو ایجاد کنه. هر موقع شما می‌خواید یک شعبه جدید بزنین، یک مجموعه مثل مجموعه خودتون کپی کنین، به راحتی بتونید با اون دستورالعمل‌ها همچین مجموعه‌ای رو ایجاد کنید. کمک می‌کنه به بازنگری کارها. شما زمانی که همه دستورالعمل‌ها و تمام اطلاعات رو ثبت می‌کنین، بارها اینو کارها رو می‌تونین بازنگری کنین و هر روز اینا رو بهتر کنین و هر روز کارها رو بهبود بدین تا نتایج بهتر بشه براتون. تهیه کردن یک برنامه خیلی مهمتر از خود برنامه هست. وقتی که شما زمانی که برای یک کاری میایین برنامه ریزی میکنین و برنامه براش مشخص میکنین، ذهن شما درگیر اون کار میشه و همش به دنبال راهکارهای خوبه، راهکارهای بهتر بتونه براش پیدا کنه و شما آمادگی بیشتری برای انجام اون کار دارین، چون ذهن شما درگیر شده. و حالا چون برنامه دارین، برنامه قابل بهبوده، برنامه رو هی میشه بهترش کرد، هی میشه بهبودش داد. ولی وقتی که برنامه نداری همینجوری میری جلو، اتفاقی که براتون میفته اینه که بدون برنامه شانسی بعضی وقتا کارها خوب از آب در میاد و بعضی وقتا اتفاقای خوب برای مجموعتون نمیفته. اما وقتی یه برنامه مشخص و مدون دارین، هر روز میتونین برنامه هاتون رو بهبود بدین. خب سه تا بخش اصلی کسب و کار وجود داره که هر سه تا بخش تمام دستورالعمل‌هاش باید ثبت بشن و ما توی بهبود روی بهبود این سه بخش کار می‌کنیم. سه بخش اصلی هر کسب و کار اینا هستن. یک، جذب مشتری‌های جدیده. یکی از مهمترین بخش‌های هر کسب و کاره که یک سری برنامه‌ها و یک سری دستورالعمل‌هایی باید داشته باشه برای جذب مشتری‌های جدید. که مشتری‌های جدید از کجا پیدا کنیم، چطوری شناخت ایجاد کنیم و چطور اینا رو جذب مجموعه‌مون کنیم. خب حالا وقتی که اینا جذب شدن، اومدن با مجموعه ما آشنا شدن یا ما با اونا آشنا شدیم و ارتباط برقرار کردیم، چطور اینا رو تبدیل کنیم و به اینها بفروشیم؟ باز اینا هم دستورالعمل‌های خاص خودشو دارن. یعنی بخش دوم میشه بخش فروش و تبدیل. پس بخش اول ما جذب مشتری‌های جدید هست، بخش دوم، بخش اصلی ما فروش و تبدیل، تبدیل اون مشتری‌ها هست، و بخش سوم تحویل و ارائه خدمات. حالا که این مشتری از ما خرید کرد، چطور باید خدمات رو بهشون ارائه بدیم؟ چطوری براشون باید ارسال بشه؟ چه کالاهایی باید ارسال بشه؟ از چه طریقی باید ارسال بشه؟ همه اینها باید دستورالعمل بشه. این سه بخش اصلی هر کسب و کار هست که تمام این مراحل باید دستورالعمل‌های خاص خودشو داشته باشه، به صورت دقیق گفتیم، به شکلی که حتی بشه اون کسب و کار رو اگر اون اطلاعات رو بدی به یه شخص دیگه کامل بتونه اون کسب و کار رو کپی کنه. پس اینا خیلی موارد و نکات مهمیه و اطلاعات خیلی مهمیه، باید حواستمون بهشونم باشه که اینا لو نرن و بایگانیشون به شکلی باشه که امنیت کافی رو داشته باشه. همیشه تمرکز خودتون رو روی بهبود کارهای مهم بذارین، مثل جذب مشتری‌های جدید. این سه تا کار خیلی مهمن. پس من اگر میخوام کارها رو بهبود بدم، میام زمان رو این سه تا کار اصلی میذارم: جذب، تبدیل و ارائه خدمات. اینا رو هی بهبود میدم. زمانی که این سه بخش اصلی توی یک کسب و کار بهبود پیدا کنه، کسب و کار رشد میکنه. زمانی که بازدهی اینا بیشتر بشه، کسب و کار من رشد میکنه. ببینید، مثلا برای جذب مشتری های جدید نیازه که ما یه سری هزینه هایی رو داشته باشیم، یه سری پول هایی رو خرج کنیم. خب هر چقدر این هزینه ها کمتر باشه، مثلا به ازای اضافه شدن هر مشتری به مجموعه شاید 1,000,000 تومان باید مبلغ هزینه کنیم، مثاله. خب من چطوری میتونم این مبلغ رو کاهش بدم؟ یا 700,000 تومان باید پول خرج کنم، چطوری من میتونم این عدد رو کاهش بدم، کمترش کنم؟ حالا بستگی به هر کسب و کاری و اون تعداد مشتری‌ها این متفاوته، این عدده. پس میام رو بهبود این موضوع کار میکنم. چه کار کنم تعدادشون رو بیشتر کنم؟ چه کار کنم هزینه رو کمتر کنم؟ چه کار کنم راحت تر جذبشون کنم؟ چه کار کنم کیفیت جذبم بره بالاتر؟ کسانی که جذب میشن آدم هایی باشن که مشتری های واقعی ترن و تبدیلشون تو مرحله بعد راحت تره، فروش بهشون راحت تره. روی این موضوع باید کار. تو مرحله دوم رو فروش تبدیل کار کنم. چجوری میشه اینا رو راحت تر تبدیل کرد؟ چطوری میشه راحت تر به اینا فروخت؟ برای فروش به این افراد من چطوری باهاشون صحبت کنم؟ چه مکالمه هایی داشته باشم؟ مکالمه براشون طراحی کنم، مکالمه هایی که من دارم چجوریه، پیگیری هام چجوری باشه با این افراد. و توی تحویل و ارائه خدمات چطوری بهترین خدماتو بهشون ارائه بدم؟ چه کار کنم که از خدمات من نهایت رضایت رو داشته باشن؟ چه کار کنم که حالشون خوب بشه، حسشون خوب بشه؟ چه کار کنم که منو به دیگران باز معرفی کنن؟ توی این مرحله اتفاق میفته زمانی که تحویل و ارائه من خوب باشه. پس سه بخش اصلی کسب و کار که زمان و انرژیمون رو برای بهبود این سه تا بخش میذاریم. خب اطلاعات ضروری که هر کسب و کار باید داشته باشه، ما گفتیم دستورالعمل ها هستش، دستورالعمل انجام کارها، هدف های استراتژیک و قوانین اون مجموعه هست که میخوایم در مورد هدف های استراتژیک با هم دیگه صحبت کنیم. ببینید، اهداف استراتژیک هدف‌هایی هست که برای مجموعه ما داریم و کل اینا اندازه یک برگه آچار میشه. یعنی خیلی نیاز نیست که چندین صفحه بخوایم در موردش صحبت کنیم، کلا یک برگه آچار میتونه باشه و میتونه فقط مدیر مجموعه داشته باشه و اینا رو انتقال بده، میتونم در اختیار نیروها قرار بده. اما مدیریت مجموعه، کسی که داره اون مجموعه رو مدیریت میکنه، حتما باید هدف‌های استراتژیک رو داشته باشه و ثبت بکنه، نه توی ذهن شخص باشه. ببینید، حتما شما توی ذهنتون اهداف خودتون رو دارین، هدف‌های استراتژیک خودتون رو دارین، اما اینا باید ثبت بشن به اون شکلی که حالا من میخوام بهتون بگم. هدف‌های استراتژیک ما تشکیل شده از رسالت شما چیه؟ رسالت مجموعه شما و رسالت شما چیه؟ چرا این کسب و کار رو به وجود آوردین؟ شما خودتون چرا به این دنیا اومدین؟ رسالتتون توی این دنیا چیه؟ رسالت کسب و کار شما توی این دنیا چیه؟ توی شهر شما چیه؟ چه رسالتی رو به عهده داره؟ دو، به کجا میخواید برسین؟ کسب و کار شما آیندهش چیه؟ خودتون آیندهتون چیه؟ 5 سال آینده کسب و کار شما کجاست؟ 5 سال دیگه من شما رو ببینم، بعد میگم سلام، آقای تعطی خوبی، من فلان سال دوره شما رو شرکت کردم، بعد من اونجا اگر از شما سوال کنم بگم که خب الان کسب و کارتون کجاست، بعد از اون سال تا امسال چقدر رشد کردین، بعد 5 سال از شما میپرسم که خب کسب و کارتون الان کجاست، جواب شما به من چیه؟ چه جوابی اونجا به من میدین؟ شما میگی الان به کجا رسیده کسب و کارتون، چقدر کسب و کارتون رشد کرده تو این 5 سال یا 10 سال، چه استراتژی هایی دارید، از چه استراتژی هایی استفاده می کنید برای اینکه به اون نقطه برسید؟ هر ماه چه استراتژی دارین؟ هر سال چه استراتژی هایی دارید؟ چه مزیت های رقابتی دارید؟ مزیت های رقابتی مجموعه شما چیه؟ تفاوت شما با رقبا چیه؟ آیا اصلا مزیت رقابتی دارین؟ یا نیازه که مزیت های رقابتی رو ایجاد کنید؟ اینا میشن هدف های استراتژی که شما که یکی یکی میخواین اینا رو با هم دیگه بررسی کنیم. قسمت اول، رسالت شما چیه؟ یعنی چی؟ یعنی چه کاری انجام میدی؟ کار اصلی شما چیه؟ مهمترین کاری که شما دارین انجام میدین چیه؟ و این کار رو برای چه کسانی انجام میدین؟ پس چه کاری رو برای چه کسانی انجام میدید؟ این میشه رسالت شما. چه کاری رو برای چه کسانی انجام میدید؟ برای مثال کار ما کمک به کسب و کارها برای رشد بیشتره. پس کار ما اینه که به کسب و کارها کمک کنیم که رشد بیشتری داشته باشن. خب پس من رو نگاه میکنم، هر کاری که بتونم انجام بدم برای کسب و کارها، برای این که رشد بیشتری داشته باشن، پس من این کار رو انجام میدم. چرا؟ چون در راستای رسالت مجموعه ما هست، هر کاری که کمک کنه به کسب و کارها برای رشد بیشتر، هر آموزشی که به کسب و کارها کمک کنه، به مدیران کسب و کار کمک کنه که کسب و کارشون رشد پیدا کنه. پس رسالت ما مشخصه، کسانی که بهشون کمک میکنیم مشخصه، و کاری هم که انجام میدیم مشخصه. خیلی اهداف استراتژیک مهمه ها، قشنگ بهتون مسیر میده و میگه چجوری به اون اهدافتون برسین، و وقتی مکتوب میشه مسیر براتون روشن میشه، دیدتون به کسب و کارتون کلا متفاوت میشه. خب یه مثال واقعی براتون بزنم. شرکت اسپرینگ فیلد یکی از شرکت هایی بود که سالها پیش، قبل از اینکه اتومبیل ها بیان، به شدت معروف بود، در حد مثلا اپل الان، گوگل الان و برندهای معروفی که میشناسیم مثل کوکای الان، خیلی معروف بود و همه این شرکت رو میشناختن، شرکت اسپرینگ فیلد. که کارش چی بود؟ کارش ساختن کالسکه بود. خب رسالت خودش رو چی گذاشته؟ رسالتش این بود که کالسکه درست کنه برای جابجایی افراد، برای اینکه افراد با این کالسکه جابجا بشن. این رسالت شرکت اسپرینگ فیلد بود. خب زمانی که آقای فورد اومد و اتومبیل آورد، هنری فورد، چه اتفاقی افتاد؟ اینا اومدن هی تلاش بیشتر کردن، تبلیغات بیشتر کردن، هرچی تلاش کردن، تنها اتفاقی که افتاد کسب و کارشون نابود شد، مجموعهشون نابود شد. چرا؟ چون یک هدف استراتژیک مناسب نداشتن و هدف استراتژیک خودشون رو اشتباه طراحی کرده بودن و با اومدن هنری فورد و اتومبیل کلن نابود شدن. برای مثلا فروش لاستیک، شما فروشگاه لاستیک دارین، خب میایین رسالت خودتون رو میزنین، میگین رسالت من کمک به ماشین ها برای حرکت راحت تر و نرم تر، هر ماشینی. پس کار من کمک به ماشین ها هست برای حرکت راحت تر، راحت حرکت کنن و نرم تر حرکت کنن. خب حالا میاد جنگ میشه، زمان جنگ رسالت شما کمک به ماشین هاست دیگه. خب تانک هم اینو ماشینه، چرخ تانک میفروشی، چرخ تانک تولید میکنی، رسالتت شما اینه. پس توی هر شرایطی میدونی که رسالت شما چه چیزی هستش. رسالت من دادن لاستیک با کمترین قیمته. من رسالتم اینه که بتونم به افراد لاستیک هایی با کمترین هزینه بدم، با کمترین مبلغ بدم، ارزونترین مبلغ داشته باشم. خب رسالتت مشخصه، پس شما همیشه به دنبال لاستیک هایی هستی که قیمت های کمتری دارن. مشتری ها دیگه میشناسن شما رو، میدونن که اگر لاستیک های ارزون قیمت میخوان یا اگر با قیمت کم میخوان خرید کنن، باید بیان سراغ شما. هر نمیگم رسالت خوبیه ها، نمیگم استراتژی خوبیه یا بدی، اصلا باش کار ندارم، اما ما باید رسالت خودمون رو مشخص کنیم. کار ندارم کدوم خوبه کدوم بده، هیچ کدوم از اینا نه خوبن نه بدن، همشون عالین، فقط باید مشخص بشن، باید دقیقا بدونیم که رسالت ما چیه. خیلی بهتر از اینه که ندونیم میخواییم به چی برسیم، به کجا برسیم و قراره چه کاری انجام بدیم. داشتن یک برنامه، گفتم، خیلی بهتر از اینه که هیچ برنامه ای نداشته باشیم. ما باید برنامه مشخص و دقیق برای کسب و کارمون داشته باشیم. مثلا شرکت مایکروسافت رسالتش چی بود؟ در هر خونه باید یک کامپیوتر باشه با سیستم عامل ویندوز که تقریبا دیگه بهش رسیده، به رسالت خودش رسیده. هر خونه یک کامپیوتر با سیستم عامل ویندوز باید داشته باشه. این رسالت مجموعه مایکروسافت بود. خب هدف‌های استراتژیک گفتیم که رسالت شما چیز، دو به کجا می‌خواید برسید، در نهایت به کجا می‌خواید برسید، آخر کسب و کار شما چیه، ته کسب و کار شما چیه، آخرش دیگه به کجا می‌رسید، دیگه رویایی ترین حالت کسب و کارتون چه شکلیه، چیزی که دیگه نهایت تصورتون توی ذهنتونه، چه شکلیه کسب و کارتون، رویایی ترین شکل تو ذهنتون تصور کنید، رویایی ترین حالت کسب و کار شما، انتهای کسب و کار شما چه شکلیه، چه جوریه، چند تا نیرو توش دارین، چند تا شعبه دارین، چه کسانی توش کار میکنن، چه جوری کار میکنن، کارها چه جوری انجام میشن، چقدر درآمد دارین، چقدر سیستم دارین، چقدر تجهیزات دارین، این تجهیزات چه جوری کار میکنن، رویایی ترین شکل رو تصور کنین توی ذهنتون. حالا بیاین مهندسی معکوس کنین و برگردین به هی سالهای قبل، سالهای قبل. مثلا رویایی ترین حالت کسب و کار شما اینه که 100 تا شعبه داشته باشین، 100 تا نمایندگی داشته باشین. مثاله ها، شاید یه نفر خیلی بیشتر از اینا بخواد داشته باشه. خب قبل از 100 تا داشتن 99 تا نمایندگیه، پس دارم منسی معکوس میکنم، قبلش 98 تا، قبلش 97 تا، قبلش 96 تا، بعد 95 تا، همینجوری میام تا میرسه به یک شعبه. مهندسی معکوس میکنم برای هر اون شکل رویایی کسب و کارم و شروع میکنم به اجرا کردن تک تک اونها. حالا یکی یکی اونها رو اجرا میکنم تا بتونم به اونجایی که میخوام برسم. ما زمانی که بچه بودیم توی دوران کودکی رویاهای خیلی بزرگی داشتیم، رویاهایی داشتیم که بتونیم کسب و کارهای بزرگ داشته باشیم، کارهای بزرگی انجام بدیم، کارهای عجیب غریبی انجام بدیم. ولی وقتی که بزرگتر میشیم به خاطر دغدغه‌هایی که داریم، به خاطر مسائلی که برای ما پیش میاد، خیلی از اینها رو فراموش میکنیم و یادمون میره. پس بیاین دوباره رویا پردازی کنیم، دوباره اون رویاهایی که داشتیم رو زنده کنیم، دوباره بشیم یک کودک رویا پرداز و رویایی ترین حالت کسب و کارمون رو بنویسیم که به کجا میخواییم برسیم، کسب و کار ما میخواد به کجا برسه، انتهای کسب و کار ما چه شکلیه، چه مدلیه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه کسب و کار ما چه شکلی داره، چه جوری هستش. خب چه اهمیتی داره، چرا ما باید بدونیم به کجا میخواییم برسیم؟ یه نکته خیلی مهم، خیلی کمتر خسته میشید وقتی میدونی که به کجا میخوایی برسی. من چند پیش رفته بودم کوه، بعد دو نفر اومده بودن توی کوه، بعد با دوچرخه هم اومده بودن، بعد یکی از اینا میخواست به یه قله برسه و اون قله هم میدونی میخواست به یه قله زو، توی مشهد یه قله است به اسم قله زو، با دوچرخه میخواست بره اونجا. بعد دوستش اما نمیدونست کجا میخواد بره، نمیدونست به کجا میخوان برسن و این دوستش همش توی مسیر داشت غر میزد، همش میگفت کی میرسیم، کی، چقدر دیگه راه مونده، چند دقیقه دیگه مونده، خیلی دیگه برگردیم، بس دیگه، این همش غر میزد. چرا؟ چون نمیدونست میخواد به کجا برسه و خسته شده بود. اما اون دوستش میدونست به کجا میرسه، میدونست که باید به نوک قله زو برسه و هدف داشت و خسته نمیشد، یا کمتر خسته میشد، خیلی کمتر خسته میشد. یا چند وقت پیش با طراح سایتمون رفته بودیم کوه، بعد من دقیقا میدونستم به کجا میخواییم برسیم ولی اون نمیدونست به کجا میخواییم برسیم و همش توی مسیر میگفت که خب بس دیگه برگردیم دیگه، همینجا کافیه دیگه، برگردیم دیگه، خب کی میخواییم برسیم، چون نمیدونست میخواد به کجا برسه، چون ندیده بود اونجایی که میخواد برسه رو، اولین بار بود میخواست بره اونجا و مشخص نبود. پس زمانی که من میدونم دقیقاً به کجا میخوام برسم، فقط به اون نقطه فکر میکنم و خیلی کمتر توی مسیر خسته میشم و خیلی به من کمک میکنه وقتایی که انرژی من کاهش پیدا میکنه، چون میدونم ارزشش رو داره اون نقطه، رسیدن به اونجا، رسیدن به اون جایگاه، رسیدن به اون لذت واقعا ارزشش رو داره، واقعا ارزش این همه تلاش و این همه سختی رو داره که من الان امروز این تلاش رو انجام بدم، این کارا رو انجام بدم و یه روز به اون نقطه‌ای که دوست دارم برسم و حتما میدونم بهش میرسم و براش تلاش میکنم. یه آقای جان مکسول یه مثالی میزنه که مثال خیلی معروفی هم هست. میگه یه روز توی یک شهر سه نفر داشتن دیوار میچیدن و از نفر اول میپرسن داری چه کار میکنی؟ میگه خب دارم دیوار میچینم دیگه، مگه نمیبینی؟ از نفر دوم میپرسن، میگن که داری چه کار میکنی؟ میگه که من دارم یک دیوار خیلی محکم میچینم. از نفر سوم میپرسن داری چه کار میکنی؟ میگه من دارم زیباترین بنای این شهر رو درست میکنم. خیلی تفاوت بین این افراد اون تلاشی که دارن انجام میدن. نفر سوم یک رویایی داره، یک چشم‌اندازی داره، میدونه که به کجا میخواد برسه، میدونه که یک بنای زیبا میخواد خلق کنه و براش تلاش میکنه. تلاشش چند برابره تا کسی که میگه فقط دارم یک دیوار میچینم. پس خیلی مهمه که ما بدونیم میخواییم به کجا برسیم، چه چیزی رو ما داریم خلق میکنیم. آیا فقط داریم یک دیوار ساده میچینیم یا زیباترین بنای این شهر رو داریم خلق میکنیم؟ آیا ما فقط داریم کار میکنیم یا داریم یک کسب و کار حرفه‌ای رو راه اندازی میکنیم، یا داریم یک کسب و کار عالی و بی‌نظیر رو میخواییم خلق کنیم، یا میخواییم خالق یک برند باشیم؟ ما میخواییم چکار کنیم؟ آیا ما قرار یک خالق یک برند باشیم یا فقط کار کنیم صبح تا شب؟ چیه هدف؟ چیه؟ به کجا میخواییم برسیم؟ مثلا یک بیمارستان میتونه به اینجا برسه که ساختن شادترین بیمارستان جهان. میگه من به اینجا میخوام برسم که من شادترین بیمارستان جهان باشم. هر کسی که میاد توی این بیمارستان همیشه شاد باشه. خب وقتی که میخواد به اینجا برسه قشنگ مسیرش مشخصه. میدونه اگر میخواد دکتر استخدام کنه این دکتراش باید اخلاق خوبی داشته باشن، باید آدمای شادی باشن. اگر پرستار میخواد استخدام کنه اخلاق پرستار خیلی مهمه که این چه اخلاقی داره. پرسنل خدمات داره، برای خدمات داره نیرو میگیره، این خدماتی‌ها باید آدمای شادی باشن تا این بیمارستان تبدیل به شادترین بیمارستان جهان بشه. مشخصه، میدونه به کجا میخواد برسه و حالا برای رسیدن به اون نقطه از همین امروز تلاش میکنه، چون مشخصه که میخواد به کجا برسه. یه بیمارستان میخواد به جایی برسه که به هیچ وجه طرف احساس غربت نکنه و احساس غریبی تو بیمارستان نکنه. دیدین که وقتی یه نفر توی بیمارستان هست همش حسش بده، حالش بده، احساس میکنه که غریبه اینجا و خیلی دوست داره برگرده به خونش و اون احساس غریبی خیلی داره اذیتش میکنه. مریضیش از یک طرف تحت فشار قرار میده و اون حس غریبی از طرف دیگه. خب بیمارستانای توی جهان هستن که میان اتاق اون شخصو دقیقاً مشابه اتاق محل زندگیش میکنن، اتاق خودش میکنن. حتی عکسایی که اونجا هستش، عکس خانواده‌شون میان عکس میگیرن، قاب میگیرن، همه اینا رو، قاب‌هایی که توی اتاق خودش داره میارن و توی اون اتاق نصب میکنن، رنگی که حتی اتاق خودش داره. خب هزینه های زیادی هم ازشون دریافت میکنن ولی کاری میکنن که اون احساس غربت و حس غریبی از بین بره. پس بیمارستانه به کجا میخواد برسه؟ یا بیمارستانی میخواد به اینجا برسه که جدیدترین و بروزترین تکنولوژی ها رو داشته باشه. برای کسایی که عاشق تکنولوژی هستن، هر چیزی، هر سیستمی که وجود داره، اینترنت های پرسرعت داشته باشه، هر چیزی که نیاز داره، هر تکنولوژی که نیاز داره، اهدافش اینه، هدفش میتونه این باشه به جایی برسه که جدیدترین و بروزترین تکنولوژی ها رو توی بیمارستان خودش داشته باشه. خیلی اینا با هم دیگه متفاوتن. ببین هر ستا برای یک بیمارستان هنها، هر ستا برای بیمارستانن ولی خیلی با هم دیگه متفاوتن. بیمارستانی که اینو انتخاب میکنه با دومی خیلی فرق میکنه، بیمارستانی که سومی رو انتخاب میکنه با دوتای اولی خیلی متفاوته، حتی استخداماشون فرق میکنه. بیمارستانی که این سومی رو انتخاب میکنه باید حواسش باشه، کسایی که برای خدمات استخدام میکنه حتما آشنا باشن با اینترنت، با کامپیوتر حتما آشنا باشن. دکترهایی که داری استخدام، کسایی که استخدام میکنه عاشق تکنولوژی باشن، عاشق چیزای بروز باشن. شاید تو روش دوم کسی که احساس غربت نکنه اصلا نیازی به این داستان نباشه و افراد خاص دیگه ای رو باید بیان استخدام کنن. شاید کسایی رو استخدام کنن که خیلی زود صمیمی میشن با آدم و خیلی زود ارتباط میگیرن، روابط عمومی خیلی بالایی دارن. دکترهایی که خیلی روابط عمومی بالایی دارن میشینن صحبت میکنن، گرم میگیرن با مریض، ارتباط خوب برقرار میکنن با مریض که احساس قربت نکنه، احساس غریبی نکنه. برای هر کسب و کاری پس باید مشخص بشه که به کجا میخواد برسه. یا هتل ریتز کارتون اومده شکا کرده، میگه آقا من هدفم اینه که اختصاصی ترین خدماتو به یک شخص بدم. هر کسی که میاد توی هتل من بر اساس اون علاقه هایی که اون شخص داره، من بر اساس اون علاقه هایی که داره بهش میام خدمات میدم. این هدفش. یک رستوران میتونه این باشه، اگر کسی میخواد یک شب رویایی برای یک نفر ایجاد کنه حتما بیاد اینجا. هدف من اینه، من به اینجا میخوام برسم که اگر یک شخص خواست برای یکی یک شب رویایی ایجاد کنه که هیچ وقت فراموش نکنه، حتما بیاد تو رستوران ما. حالا براش برنامه ریزی میکنه که اون شخص چجوری باشه، نمیدونم چجوری برم بیارنش توی رستوران، چجوری ازش استقبال بشه، چه میزی براش تدارک ببینن و همه اینا رو براش برنامه ریزی میکنه. یا شهر بازی دیزنی لند، جایی که مردم با امنیت کامل تفریح کنن. میگه آقا من میخوام یه شهر بازی داشته باشم که مردم با امنیت کامل توی این شهر بازی دارن تفریح میکنن و لذت میبرن و امنیت دارن. پس وقتی میخواییم بدونیم که به کجا میخواییم برسیم، باید رویایی ترین حالت کسب و کارمون رو تصور کنیم. رویایی ترین شکل کسب و کار ما چجوریه؟ در رویایی ترین حالت کسب و کار ما چه شکلی داره و چجوریه؟ پس رویایی ترین حالت کسب و کارم رو من تصور میکنم. خب توی هدف‌های استراتژیک ما گفتیم که یک رسالت شما چیه، به کجا می‌خواید برسید و چه استراتژی‌هایی برای رسیدن به اون چیزی که می‌خواید، رویایی که دارین چه چیزی هستش. حالا بریم سراغ استراتژی‌های مجموعه‌مون. یک ماتریسی هست مثل ماتریس انزوف که توی استراتژی‌ها خیلی معروفه. یک آقای محقق آلمانی این ماتریس رو طراحی کرده که به اسم آقای انزوف بوده، به اسم خودشون هم انگار این ماتریس رو گذاشتن. ما باید یک استراتژی ماهیانه یا سالیانه برای مجموعه خودمون داشته باشیم. میتونه این تغییر کنه. برای این ماه یک استراتژی میذاریم، برای بعد ماه بعد ما میتونیم تغییر بدیم، یا چند ماه بعد میتونیم تغییر بدیم، یا یک سال این استراتژی رو میریم جلو و بعد تغییر میدیم و 80% زمان و انرژی خودمون رو برای اون استراتژی میذاریم و 20% میتونه برای کارهای دیگه و استراتژی‌های دیگه باشه. این قرار نیست دیگه همش فقط همون استراتژی باشه، شاید از روش‌های دیگه‌ای هم توی مسیر استفاده کنیم، اما بیشترین زمان و انرژی رو روی همون استراتژی می‌ذاریم. حالا ماتریس انزوف چیه و چه استراتژی‌هایی رو به ما میده؟ ماتریس انزوف دو تا محور داره، یکی بر اساس مشتری‌ها، یکی بر اساس محصول. خب ماتریس انزوف میگه که من میتونم استراتژیمو استراتژیم این باشه که بیام به مشتری‌های قدیمم محصول قدیم خودم رو بفروشم. یعنی کسانی که قبلا از من محصول خریداری کردن، دوباره باشون ارتباط بگیرم و دوباره محصولم رو بهشون بفروشم. کسی که 2 سال پیش از من خرید کرده، 1 سال پیش خرید کرده، دوباره باش ارتباط بگیرم و دوباره محصولاتم رو بهشون بفروشم. این استراتژی اول میشه. برای بعضی از محصولات امکان پذیر نیستش، برای محصولاتی که شاید مثلا یک بار در عمره، یا مثلا یک بار می‌خرید تا چندین سال لازم نداری، مثلا شاید مثل خونه، مثل ماشین، یک سری موارد پس امکان پذیر نیست این استراتژی باشه. خب پس مشتری‌های قدیم و محصول قدیم. حالا میشه اینجا اگر این استراتژی رو انتخاب کرد چکار کنیم؟ مثلا برای خونه و ماشین کاری بکنیم که همون مشتری‌های قدیم محصول ما رو معرفی کنن به مشتری های دیگه. یعنی از همون مشتری های قدیم توی این استراتژی من میتونم کمک بگیرم که منو معرفی کنن. من به یه نفر خونه فروختم، املاک دارم، به یه نفر خونه فروختم، میام با مشتری های قدیمم ارتباط میگیرم که اینا منو به دیگران معرفی کنن. به یه نفر ماشین فروختم، ارتباطم با اون شخص حفظ میکنم که باز منو به دیگران معرفی کنه. این میشه استراتژی اول. استراتژی هایی که بهتون میگیم توی ماتریس انزوف، استراتژی هایی که اولن، یعنی بر اساس اونایی که اول هستن، مثلا 1 و 2 بعد مثلا 3 بر اساس اولویت، خیلی زودتر جواب میدن و هزینه کمتری دارن. استراتژی های بعدی هم هزینه های بیشتری دارن، هم زمان بیشتری میبرن. پس پیشنهاد میکنم سعی کنین از استراتژی 1 شروع کنین، اول 1 رو انجام بدین، بعد خوب که انجام بس برین سراغ 2 بعد 3 بعد 4، ولی سعی کنین توی همون 1 و 2 نهایت استفاده رو ببرین. خب استراتژی 2 چی میگه؟ میگه مشتری های جدید بیاریم برای همون محصول قدیم. پس میشه مشتری جدید برای محصول قدیم، میرم سراغ بازارهای جدید، جاهای دیگه. حالا مشتری از کجا جذب کنم؟ چجوری مشتری های دیگه ای رو پیدا کنم؟ ما برای مجموعه خودمون قبلا استراتژیمون همین بود که بیاین استراتژی 1 رو داشته باشیم، مشتری های قدیم با محصول قدیم باشون ارتباط بگیریم، دوباره محصول بخوایم بهشون بفروشیم. الان تازگی چند وقت داریم استراتژی خودمون رو باز داریم تغییر میدیم که اینا هر چند ماه تغییر میکنن و خیلی وقتها استراتژی 3 هم استفاده میکنیم، 4 هم استفاده میکنیم و بین این استراتژی ها میچرخیم. اما بیشترین استفاده رو ما معمولا از 1 و 2 میبریم و 3 4 رو خیلی کمتر. خب استراتژی 2 پس میگه مشتری جدید میارم برای محصول قدیم، حالا مشتری های جدید پیدا میکنم، یعنی بازار خودم رو گسترش میدم و تمرکز خودم رو این میذارم که مشتری های جدید پیدا کنم، مشتری های جدید بیارم توی مجموعه خودم و جذب کنم. حالا میخواد تبلیغات باشه و از هر طریقی که میخواد باشه براش برنامه ریزی میکنم. استراتژی 3 چیه؟ محصول جدید بیارم برای مشتری های قدیم، یعنی مشتری های از قدیم دارم که از من هر روز دارن خرید میکنن، ببینم دیگه چی نیاز دارن، دیگه چه محصولاتی به دردشون میخوره، حالا دیگه چی میتونم براشون تولید کنم، چه محصول جدیدی رو میتونم بیارم و اضافه کنم، چه خدمات جدیدی رو میتونم اضافه کنم، دیگه چه خدمتی میتونم بهشون بدم، همش هم که محصول نیست دیگه، چه خدماتی میتونم اضافه کنم که مشتری از من خرید میکنه، همون مشتری های قدیم. و استراتژی 4 مشتری جدید و محصول جدید که آخرین پیشنهاد و آخرین استراتژی هستش، که مثلا یک محصول جدید تولید میکنم برای افراد جدید و افرادی که شاید هیچ وقت از ما خرید نکردن، اما وقتی یک محصول جدید بیاد اونم میان و مشتری ما میشن. خب این از ماتریس انزوف و استراتژی هایی که میتونیم داشته باشیم. یکی از اینا رو هر کدوم از ماها انتخاب میکنیم، مثلا میگیم استراتژی این ماهمون 2 مشتری های جدید برای محصول قدیم. ماه بعد میتونیم بگیم خب تغییر کرد استراتژی، میذاریم استراتژی 3. میتونم سالیانه باشه، با خودتونه، میتونم 6 ماه باشه، یا ماهیانه پس یا سالیانه، برای خودمون استراتژی تعیین میکنیم و 80% انرژی رو برای اون استراتژی میذاریم. اینجوری دیگه کارمنداتونم میدونن که